السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر مبارك حضرت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هستیم با خطبه سوم نهج البلاغه که خطبه شقشقیه هست، و عرض کردیم که از فرازهای بسیار بلند نهج البلاغه است. اگر فرض کنیم همه خطبه های امیر المؤمنین ارزشمند و والا و ارزمنده، ولی اگر در نهج البلاغه 10 قله سر بر آسمان افراشته باشه، قطعا یکی از آن 10 تا خطبه شقشقیه است، اگر نگیم بلندترینش هست. خب، حضرت وارد شدن به حوادث تحلیل، حوادث بعد از پیغمبر اکرم. خدمت شما عرض شد، من همینجا فراموش نکنم اعلام کنم برای اینکه این خطبه مندگار بشه. ما میخوایم یه مسابقه حفظ خطبه شقشقیه بگذاریم. بانی هم پیدا شده، جایزه های طلایی هم اعلام کرده، تقبل کرده. حالا اون تلاش در حد 1 سکه باشه، نصف سکه باشه، در همین حدود هست. من به 10 نفر که حافظ این خطبه شریفه بشن جایزه بدین. این هم خودتون انشاءالله به فکر حفظش بیفتی، هم به آقازاده هاتون بگید، دختر خانماتون بگید، خانماتون بگید، هم برای دیگران تبلیغ کنید. این خطبه حفظ بشه، این خطبه شبیه شناسنامه ایست برای شیعه. اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه فانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السير ولا يرضى الي الطير. تا همون آخرش که خدمت شما عرض شود که تلک شقشقتان هدرت ثم فرد، این خطبه رو حفظ کنن، اون جایزه رو هم میگیرن انشاءالله به خواست خدا. قفلت نکنید، تبلیغ کنید، انشاءالله حفظ کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اما والله لقد تغمسها ابن ابی قحافه، بعضی ها گفتن فلانون، بعضی ها گفتن تفاوتی نمی کنه. برادران اهل سنت ما هم هرکی نقل کرده میدونه اون فلان کیه، تفاوتی نمی کنه. لقد تغمسها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا یا من الرحا ينحدر عن السير ولا يرقى الي الطير. تا اینجا رو بیان کرده بودیم. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها کشها و تفقت و ارتعی بین ان اصول به ید جزاء او اصبر على تخیت امیا. حالا باز اینجا نمیشه به همین مقدار نوشتیم و بعد باز توضیح. قبل از اینکه وارد ترجمه این خطبه شریفه بشم و توضیحش که اون الله و منه و کرمه، یک مقدمه ای رو باید عرض کنم. ما احکام اسلام دو دسته داریم. یک سری احکام هست شما تا می توانید باید انجام بدید، وقتی که نمی توانید می بوسید کنار می گذارید، دیگه واجب نیست انجام بدید، کاری ندارید. اما یک سری احکام هست تا می توانید باید انجام بدید، نمی تونید شکلش عوض میشه، حکم باقی میمونه. مثلا شما روزه ماه مبارک رمضان میتونید روزه بگیرید؟ بله خب بگیرید، واجبه. نمیتونید؟ دیگه روزه بر شما واجب نیست. کفاره یا غیر ذلک اون بحث دیگه است، ولی روزه بر شما دیگه واجب نیست. حج میتونید برید؟ مستطیعید برید؟ نخه مستطیع نیستم نمیتونم. خب هیچی واجب نیست، ساقط میشه. اما بعضی از احکام هست اینجوری نیست که ساقط بشه، شکلش عوض میشه. مثلا امر به معروف و نهی از منکر، میتونی امر به معروف کنی؟ خب واجب انجام بده. نه آقا نمیتونم. خیلی خوب، شکلش عوض میشه. میگه حد اقلش اینه، باید در دلت بدت بیاد. اگر در دلت راضی شدی به اون گناه، گناه اون گناه برای شما هم نوشته میشه. خدایا تو میدونی ما نمیتونیم الان چیزی بگیم، اما در دلمون از این گناه بدمون بیاد. این میشه انکار المنکر به قلبه. یه وقت هست به لسانه هست، یه وقت هست به یده هست، یه وقت به قلبه هست، شکلش فرق. حفاظت از دین و خلافت هر دو مطلب همینطوره. حفاظت از دین یه وقتی است که میتوانی، وظیفه و شرایط اینه که شمشیر رو بکشی، باید شمشیر بکشی، ذوالفقار رو بکشی، احد را، خیبر را، خندق را، همه جا را اداره کن. یک وقت هست نه، حفظ دین با شمشیر نیست، شکلش عوض میشه. باید در خانه بنشینی، صبر کنی، همه حوادث رو تحمل کنی تا دین بماند. همون وظیفه است، شکلش عوض شده. یه وقت هست سکوت من اسلام رو حفظ میکنه، اونجا همون حفظ اسلامه با سکوت. یه وقت حفظ اسلامه با شمشیر، یه وقت حفظ اسلامه با سکوت. خلافت ردایی است که خدای متعال به تن علی ابن ابی طالب دوخته. یه وقتی باید بر بالای منبر مسجد کوفه بنشیند، بگه من فلانی رو مأمور فلان جا کردم، مأمور فلانی رو فلان جا، فلانی قاضی، فلانی حاکم، فلانی ولی، فلانی والی. یه وقت اینجوره. یه وقت هم این خلیفه، خلیفه است، عوض نمیشه. اما شرایط جور دیگه میشه. این خلافت باید در لباس نشستن در خانه باشه، بازم خلیفه است. علی ابن ابی طالب توی خانه هم باشه خلیفه است. موسی ابن جعفر توی مقامیر و زندانهای تاریک بغداد هم باشه خلیفه است. شکل خلافت تفاوت داره. این شکل کی تعیین میکنه؟ همونی که اصل خلافت رو تعیین کرده، همون خدایی که خلافت رو تعیین کرده، شکلش هم او تعیین کرده که صبر کن و شمشیر. پیغمبر اینو به ما آموخت، فرمود الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، ایستاده باشن امامن، نشسته هم باشن امام. منظور از ایستاده و نشسته دیگه معلومه، یعنی قاما بالامر، خلیفه باشن تو شمشیر و قدرت در دستشون باشه، یا نه مظلوم باشن و در خانه نشستن. خلیفه خلیفه است، امام امامه، حفظ دین حفظ دینه، گاهی با سکوت گاهی با شمشیر. حالا این مقدمه را که گفتیم روشن میشه، خیلی از حرفا روشن میشه و روشن‌ترم خواهد شد که علی ابن ابی طالب علیه السلام تا سال 13 به اصطلاح دهم هجرت 23 سال این شمشیر به دوش کنار پیغمبر از احد گرفته و خیبر گرفته و خندق گرفته و برگه مثلا اینجا هم همون علی همون علی است اما وظیفه فرق کرده اینجا اگر همونی که براش می جنگیدی توی احد توی خیبر توی خندق بخوای حفظ بشه باید دهانتو ببندی همه نمیتونه همه میتونن شمشیر خیلی ها همه نمیتونن شمشیر بکشن ولی خیلی ها مرد شمشیر هستن اما خیلی از اونایی که مرد شمشیر هستن مرد سکوت نیستن خدا رحمت کنه از مرحوم شهید بهشتی نقل میکنن که گاهی برای اسلام باید خون داد گاهی باید خون جگر خورد حالا بیایم اینا رو یک مروری بکنیم و تا برسیم به توضیح کلمات اما والله هان هشدار به خدا سوگند پوشید لباس خلافت را فلانی در حالی که او میدانست که محل و جایگاه علی بن ابی طالب نسبت به خلافت جایگاه اون استوانه وسط آسیاست نسبت به آسیا که این سنگ بدون اون قطب نمیگردد و سنگ روی سنگ بند نمیشود جایگاه من اینه یعنی حجر عن السیل ولا یرقا الی الطیر سیل فضائل و مناقب و علوم و حقایق از دامن کهسار وجود علی جاری است و هیچ پرنده بلند پروازی بر فراز قله عظمت علی نمی نشیند یک جمله قشنگی داره یکی از شارحین نهج البلاغه میگه علی ابن ابی طالب تو این جمله اصلا سر شکست خودش هم بیان کرده ولو رد شدیم اما این نقطه خیلی ظریفه زیبا میگه اصلا سر شکست علی اینه چون علی در حد و اندازه مردم اون زمان نبود تفکر اونا به اون افق نمیرسی توانایی اونا در این حد نبود نمیتونستن وجود علی رو بفهمن هزار رفتن سراغ دیگران ابن ابوالحبیب نقل میکنه میگه به استادم به خلیل ابن احمد فراغیتی گفتیم که خب چی شد آخه مردم فرق بین دوغ و دوشاب رو نفهمیدن سراغ کیها رفتن گفت الناس الی امثالهم اشکل مردم سراغ همسطح‌های خودشون میرن سطح علی مال اون زمان نبود این گوهر تو اون زمان غریب افتاده نمیتونستن بفهم به الا پنهان نبود راستی خدمت شما از حالا بگذاریم فصدلت دونها صوبن صدلت یعنی آویختن اصل مادهش صدله آویختن شما از اینجا یه پرده آویزون میکنید پرده که آویزون کردید دیگه با پشتش با پشت پرده ارتباط مستقیم نداره خب فصدلت و آویختم دونه ها در مقابل خلافت زمین برمیگرده به خلافت ثوبا یک لباسی را یه پرده ای را بین خودم و خلافت قرار دادم و طویت و انها کشها شما یه وقت کسی کنارتون نشسته است مخصوصا اگه جمعیت زیاد هم باشه کنار هم نشستید کاملا این پهلوها به هم میچسبه یه وقت میرین مثلا این بنده خدا فرض کنید خیس بدنش یا بو میده یا مثلا چیزی چیکار میکنید یکم خودتون کنار میکشید این کنار کشیدن نمیشه یک قدم برید که شلوغ چسبیده اید به هم نمیشه ولی یک کمی خودتون رو جمع میکنید اینو میگن توا انه و کشفن پهلو توهی کردن فاصله خیلی نمیفته ولی یه کمی فاصله میگیری توا انه و کشفن یعنی پهلو توهی کرد یعنی یه کم خودش جمع کرد فاصله گرفت تویتو انها و توهی کردم پهلو از این خلافت کشفا پهلوی خودم را اینایی که تفسیر کردن این جمله را عمدتا گفتن یعنی از خلافت چشم پوشی کردن. من چون رو کلمات امیرالمؤمنین فکر میکنم خیلی باید فکر بشه، دقت بشه، یک کمی فکر کردم. شما فکر کنید حضرت میتونست بگه فنبذتها، من خلافت رو دور افکندم. میتونست مثلا شبیه این تعبیرات بگه من خدمت شما عرض شود دوری گزیدم از خلافت. مخصوصا ماها که وقتی میخوام بگیم چیزی از مش، مثلا فرض بفرمایید سراغ یک کسی رفتید خواستگاری، گفته نه من قبول نمی کنم، میگه او گفت مثلا نه، ما هم 100 متر ازش فرار کرد. اینجور میگید معمولا امام؟ چرا علی اینجوری نمیگه؟ خلافت را وقتی که به اینجا رسید از خلافت فرار کردم، مثل به دنیا میگه، دنیا را علی اینجور میگه، میگه طلقت که طلاقاً لا رجعت فیها، من چنان از تو دور شدم، سه طلاقت کردم که دیگه نمیشه، حلال نمیشه به من، حرام ابدیم بر هم. تو و علی نه، نسبت به خلافت اینجوری نمیگه. یه نقطه ای درش نیست؟ باید مثلا به ذهن میاد بگه خلافت رو که دیدم اینجوری شد، فررت منها فرارا نبذتها نبزا، اینجوری نمیگه، میگه پهلو توهی کردم، پرده آویختم. به ذهن من میاد، حالا در حد فهم اندک خودم عرض میکنم، میخواد امیرالمؤمنین بگه اینجوری نیست که من خلافت رو ترک کردم، خلافت در کنار منه، در مقابل چشمان منه، پهلو به پهلوی منه، یه مانع رقیقی بین من و خلافت واقع شده، یه فاصله اندکی شده. از همه ظرفیت های خلافت قدرتش در دست من نیست، بقیهش همش بال منه. علمش، ویژگی هاش، وراثتش، خدمت شما عرض شود، وصیتش، همه و همش در علی بن ابی طالب جمعه. تنها چیزی که هست دست روزگار یه پرده‌ای بین من و خلافت هست. نقطه نمیشه بعد از خلافت دور شد، خلافت چیز دور افکندنی نیست. نه، علی الان هم که توی خانش نشسته تنها، خلافت پهلو به پهلوی علی است، یک چیزی شمشیر این وسط فاصله است، چیزی شمشیر، والله خلافت جنبا جنب علی نشسته است. فصدلت دونها صوباً، یک پرده بین من و خلافت، یک فاصله اندکی بین من و خلافت. لذا علی ابن ابی طالب اون وقت هم که توی خانه بود همه گفتن، توی تصمیمات نمیتونستن علی رو کنار بگذارن. یه وقتی یه روایتی براتون خوندم که مرد یهودی آمد براتون شروع کرد به سوالا، 1، 2، 3، 4، اون آقایی که بر منبر نشسته بود نمیتونست جواب بده. اون یهودی آمده بود که پیغمبر را ببینه، گفتم پیغمبر از دنیا رفته، گفت جانشینش کیست؟ گفتم بفرمایید. خب 1، 2، 3، 4، 5 برگشت سرزنش کرد مسلمان ها را، اهانت کرد. سلمان دستش را گرفت گفت بیا بریم جایی که من نشونت بدم. جواب اونجا آمد خدمت امیر المؤمنین، سوالاش کرد، جوابش گرفت، گفت علی جان تو اینجا، دیگران اونجا، جا به جا شده، چی شده؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اونقدر اینجوری شد که نقل کردن همه که خلیفه دوم گفت هر حکمی که من دادم اگر علی جلوگیری کرد توقف کنید. بابا این رقیب اولتونه، علی اینقدر خلافت چسبیده به علی است که نمیشه جداش کرد. احکام پیش اوست، حقایق پیش اوست، معارف پیش اوست، علوم پیش اوست، هر جا میمونن علی است. خواستم به اصطلاح با روم به جنگم، همه رو جمع کرد، نظر دادن، این گفت و اون گفت و اون گفت، گفت یا علی تو نظر داد، فرمود تو بمون، دیگران رو بفرست. بعد توضیح داد امیرالمومنین، تو اگر بری اینجوری میشه، اگر بمونی اینجوری میشه، باید اسلام حفظ بشه. همین درسته، همین کار طبق همون دستور. میخوام بیشتر واردش نشم، فقط همینقدر عرض کنم که این فصدل دونها توبن و طویت عنها کشحن به ذهن این بنده کوچک میرسه، میخواد بگه فاصله من با خلافت خیلی نه، درست من از خلافت جدا شدم و پهلو تویی کردم، اما جنبا جنب به من خلافت حضور داشت و امکانم نداره غیر از این باشه. با غیر حضور علی ابن ابی طالب امکان نداره. خب و تفق تو ارتعی، پس معناها رو فراموش نکنی، آویختم در مقابل خلافت پرده ای را، لباس را، و طویت عنها کشفن، پهلو کردم از خلافت، پهلو تهی کردنی، و تفقت ارتعی، تفقه به معنای شروع، از افعال شروعه، شروع کردم، ارتعی، ارتعی یعنی افکر، شروع کردم بررسی کردن، فکر کردن، اندیشه کردن. این قسمت در حقیقت جواب یک سوال مقدرش ما هم هست. علی جان که اون هفته هم اشاره کردم، آقا جان این که شما پهلو تویی کردی و کنار کشیدی و پرده آویختی، خودت راحت شدی، ما چی؟ حقوق امت چی؟ حقوق امامت چی؟ چی کار کنیم؟ چرا آخه کنار کشیدی؟ برای خودت راحت تر باشی کنار کشیدی؟ برای اینکه تعارف کردی کنار کشیدی؟ میگه نه، اینجور نیست، بحث راحتی خودم نیست، بحث تعارف نیست، قضایی نبود که به من تعارف کنند، طبیعتا انها کشها، نه، علتش این جمله است. و تفق تو ارتعی، من شروع کردم فکر کردن و اندیشه کردن، دیدم بین دو کارم، یک بین این که ان اصوله سولت، این حمله کردم، حمله کنم، به یدن با دستی که جزا یعنی مقطوع، با دست بریده، با دست بریده به جنگم، به جنگم، اما با دستی قطع شده، با دست رو ببندن بگن حالا حمله کن به دشمن. باید حمله کردن غیر از سفاحته. دست من تعبیر امیرالمومنین عجیبه، نمی فرماید بدی، حتی همین تعبیر منم نیست، دستی که بسته شده، دستی که به ریسمان بسته شده، نه، حتی تعبیر دست فلج هم نمیاره، چون دست فلج هم اگر بازو فلج نباشه، با دست فلج هم شاید بشه تو صورت کسی زد، نمیشه شمشیر گیره، ولی تو صورت کسی میشه زد. دست قطع شده، من نگاه کردم دم هیچ کس ندارم، او اصبره، یا این که یا باید حمله کنم با دستی که قطع شده، او اصبره، یا صبر کنم، علا تخیت عمیا، تخیه به معنای ظلمت هست، ظلمت، تاریکی، عمیا یعنی کور، اینو میایم برمیگردیم معنا میکنم. خدمت شما اصلا همینجا عرض کنم، تخیه عمیا یعنی چه؟ گفتن ظلمت و تاریکیه که کوره. من اینجا رو این ترجمه رو نگاه میکنم، اینجا نوشته حادثه ظلمانی. دیگران هم که ترجمه کردن گفتن تخیت عمیا، ظلمتی که کوره. ظلمت کور یعنی چه؟ گفتن یعنی ظلمت شدید، تاریکی تاریک. بعضی از بزرگان فرمودن که ببینید تاریکی گاهی جوری هست که تاریکه اما یک شبحی معلوم میشه، گاهی تاریکی اونقدر سیاهه که به قول معروف چشم تو چشم را نمیبینه. اینو میگن تخیت عمیا. من به ذهنم رسید که یک کمی باید تأمل کرد روی این کلمه. ببینیم این کلام علی که علی الکلام هست چی میخوادم این رو بگه. عرض کردم به اندازه فهم کم خودم بگم به عنوان یک احتمال. امیر المؤمنین در اینجا ظلمت را تشبیه به یک انسان میکنه که این انسان کوره. خوب دقت کنید چی در میاد ازش. ظلمت باعث چی میشه؟ ظلمت جلو چشم شما رو میگیره که نمیبینید. درسته؟ ظلمت که هست نمیبینید دیگه. اگر ظلمت رو فرض کنیم یک آدمه، درست مثل یک آدمیست که چشمای ما را گرفته، این میشه ظلمت. اما گاهی از این ظلمتی که چشم من شما رو گرفته خودش میبینه. ظلمتی است که بصیره. چشم من شما رو گرفته ظلمته اما خودش بصیره. درست مثل شما چشم رفیقتون رو گرفتید رو شوخی، حالا میخواد ببریدش دیگه، راحت از این در و دیوار میتونید ردش کنید چون شما که میبینی اون نمیبینه. اما امان از اون وقتی که این ظلمت عمیا باشه، چشم شما رو گرفته، خودش هم کوره. حالا دقت کنید، میگه اون ظلمت بعد از رسول اکرم جوری بود که هم چشم مردم رو گرفت هم خودش کور بود. تخیت عمیا، این ظلمتی که خودش هم گرفتار بود نمیدونست کجا بره، برای خودشون هم مسیر روشن نبود. از چیزا ولو حالا در منابع برادرانمون هم نقل شده، من گفتنش رو حالا نمیدونم تا چه حد صلاح باشه نمیگیم، ولیکن اشاره کرد و می گفت که کانت فلتتن و غالله المسلمین شرها. همین تحیت انعمی ها و همونجا خودمون هم نفهمیدیم چه کار کرد، کاری کردیم که تحیت انعمی ها. منظور همین تحیت انعمی هاست که به نظرم خیلی امیر المؤمنین زیبا اشاره. ظلمتی بود که نه چشم خود دیگران را گرفته بود که چشم خودش هم کور بود. امت را به مسیری بردن که نه تنها امت نمیدید به کدوم پرتگاه بردنش، خودشون هم نفهمیدن به چه مسیری وارد کردن. نه اینکه ندانسته این کار رو کردن، انه لا یعلم، فهمیدن چه کار میکنن اما نفهمیدن آثارش. اونی که دید که امت به کجا میرود فاطمه زهرا بود. فمود لتحلبنها دما و سمن زعاقا، فرمود شطر خلافت را حامله کردید خواهد زایید. وقتی که زایید، شطر که بزاید شیر میده، اما کاسه هاتون را آماده کنید باید خون بدوشید و سم مهلک از این شطر باید بنوشید. منتظر باشید. مسیر و شطری که آماده کردید چیز عجیب و غریبی شد، فقط ما رو نخواهد سوزن. که مسیرم هم تخیت عمیا، ظلمتی که هم کور کننده است هم خودش کوره. این ظلمت چه ظلمتی؟ امیر المؤمنین در سه جمله اشاره میکنه که تو این سه جمله بعد فکر کنید، بعد بنشینیم اگر فرصتی باشه و دلی باشه به اندازه یک مصیبت امام حسین که گریه میکنیم بر این دو سه جمله یا عدی گریه کنیم. یحرم فی فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويفتح فيها المؤمن حتى يلقى. وتفقت أرضي بين أن أصول بيد جزاء وأصبر على طفلة أم يا فرأيت أن الصبر على هذا أحجار بس ما تفرأ مشكلة ورأيت أن الصبر على هذا أحجار. إن جاء من نسمك فرأيت أن الصبر على هذا أحجار فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا. یک لحظه به شک افتادم این عبارت رو تلاش کنم. نه درست همون که اول نوشتم درست بود. این جمله بعدشه. حتی یل غارب را فرعیتو ان الصبر علی هاتا احجا فصبرتو وفي العين قضى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا. وإن قسمت من بلطف خداوند متعال حفظم، ولی در این یک لحظه این جمله رو به ترتیب افتادم در مقدم و مؤخر بودنش. حالا فصبرت على خوف یا صبر کنم بر ظلمت کور. این ظلمت کور چه جور ظلمتی است؟ دیگه فقط یک ترجمه کم میکنیم، خیلی معطل نمیشیم. یحرم فیها الکبیر، هرم بعد از دوران بعد از پیری رو میگن. ما در فارسی دیگه دوران بعد از پیری اسمی نداره، میگیم این پیره. اما پیرم که همه پیرا با هم یکی نیستن. یک کسی هست که پیری است که دیگه خورد شده، شکسته شده، جا افتاده شده، اینو هرم میگن. میگه این ظلمت ظلمتی نبود که بگذره، به تعبیری فرسوده میشود در او کبیر. پیر مرد، کبیر السن، اونی که کبیره در این ظلمت فرسوده خواهد شد، خورد خواهد شد، جا افتاده خواهد شد. و یشیب فیها الصغیر، اونی که کودک و خردسال پیر خواهد شد. کودک را پیر میکنه، پیر را فرسوده میکنه. و یکدح فیها المؤمن، خیلی این جمله باز درس زیبایی داره. حالا این ظلمت اینجوری که آقا جان کودک را پیر میکنه، جوان را پیر میکنه، پیر را داغون میکنه، چه کنیم تو این ظلمت؟ چه خاکی به سرمون کنیم؟ بریم ساکت بشیم؟ نه. و یک ده و فیه المؤمن، یک ده یعنی تلاش، اما چه تلاشی؟ تلاش همراه با خستگی. گاهی آدم تلاش میکنه با نشاط کار میکنه. شما تو خانه خودتون دارید کار میکنید، مثلا کشاورزی میکنید، این درخت میوه ها و نفت کیف میکنه، دارید فرض و این بنایی رو بالا میبریم، بینیم بنا بالا میره کیف میکنه. اما یه وقتی هست توی گل راه میرید، تا کمر آدم گل، هر پایی که ور میدارید جلو میگذارید جون میکشید، نفس آدم به لبش، جان آدم به لب میاد. تا یک دهو یعنی تلاش همراه با خستگی. و یک دهو فیه المؤمن، تلاش میکند خستگی با همراه با ناراحتی با مشکل مؤمن در این ظلمت تا به ملاقات پروردگارش بره و راحت بشه. این تو همون جام که راحت نیست مؤمن، مؤمن که رها نمیکنه. علی ابن ابی طالب تو همین ظلمات هم باید کار خودش بکنه. اما مشکل با مشکلات با خستگی. فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا. فرأیت، پس دیدم. اینجا دیدم منظور یعنی همون نتیجه تفکره، فکر کردم به این نتیجه رسیدم، به معنی دیدن با چشم نیست. این من اینجوری میبینم که این آدم خوبی است. چطوری میبینی؟ دیدن اینجا منظور معنای نتیجه اعتقاد فکره. فرأیت، به این نتیجه رسیدم، اینجور دیدم، به این نظریه رسیدم که الصبر علی هاتا احجا، صبر بر این ظلمت احجا. حجا به معنای عقل، عاقلانه تره، صبر کنم عاقلانه تر، با دست بریده جنگ نکنم این عاقلانه تره. فصبر تو، منم صبر کردم. اما چه جور صبری کردم؟ این مصیبت که عرض کردم، و فی العین قطع، در حالی که خار و خاشاک در چشم علی. گاهی چیزی که توی چشم آدم میره چیز به اصطلاح بزرگی نیست، حتما لازم نیست تیر به خدای نکرده به چشم آدم بخوره که آدم، یه خار یه خاشاکی توی چشم آدم میره، یه خواب و خوراک و همه چیز رو از انسان میگیره، زندگی رو بر آدم تلخ میکنه. در صبر کردم در حالی که در چشمم خاشاک، و فی الحلق شجاع، و در حلقم و گلویم استخوان. این توی گلو استخوان من نمیدونم شما تجربه داشتید یا نداشتید، خدا کنه نداشته باشید، اما گاهی گلو لغمه توی گلوی کسی گیر کرده باشه، خیلی طول نمی کشه ها، خدا نکنه آدم گرفتار بشه. یکی مجری تلویزیون داشتیم که الان هم هست، بنده خدا بچه‌ش بادکنک باد میکرد، این ترکید یه ذره از اون بادکنک رفت تو حلقش. آی دکتر چقدر به اتفاق فاصله بشه؟ میدونم میگم خیلی کم، چند دقیقه مثلا این جا؟ اگه 5 دقیقه، تو 5 دقیقه باید برسون دیدش، راه باشه. من گاهی برای بچه های نوزاد پیش آمده دیدم، هنوز وقتی که اون منظره به چشمم میاد تنم میلرزه، شیر تو گلوی بچه گیر کرده، برای یک لحظه بچه داره سیاه میشه. امیرالمؤمنین میگه ما یک عمر نشستیم در حالی که استخوان توی گلو گیر کرده و خار در چشمم و صبر کردم. ارا ترا فی نهبا، می دیدم که میراثم نهبا غارت می شود، ارثم غارت می شود. این میراث چیه؟ همون میراث است که قرآن بیان کرده، ورث سلیمان و داوود، جای دیگه هم گفته. این ارث، ارث مادی نیست، پول نیست، اشتباه نشه، فدک نیست، مالی ولی فدک. من چه کار دارم به فدک؟ فدک چیه؟ علی دنیا را ستلاقه کرده، حالا برای اینا گلوش استخانه؟ نه، اون میراثی که رسول الله داد و گفت من کنت مولا فهازا علی جون مولا، اینو دیدم غارت میکنه. در این حالت 25 سال خانه نشین شد، در حالی که گلو استخوان و خار در چشم. حالا چرا این شد؟ من امشب خواستم عرض کنم که دیگه فرصتمون خیلی گذشت، امشب طولانی ترم شد. حالا چرا امیرالمؤمنین صبر کرد؟ این انشاءالله بخواست خدا اگر عمری باشه و زنده بودم و توفیق داشتم، این وقتی یک کمی مفصل تر بگیم که روشن بشه. این دوستانی که گاهی میگن خب اگر علی حق داشت چرا شمشیرش نکشید، اگرچه میدونید، همتون میدونید، ولی یه کمی توضیح بیشتری بدیم. چرا علی ابن ابی طالب که خیبر و احد و کذا و کذا شمشیر ذوالفقار، بله جمله کوتاهی که الان تو ذهنتون بماند و اجمالا بی جواب نمونده باشه، همونی است که فاطمه زهرا فرمود. فاطمه زهرا وارد شد گفت یا علی اینجا بنشینه اینجوری با من برخورد بشه. حضرت علی ذوالفقار رو کشیدم و خواست از خانه پا رو بگذاره، صدای اذان بلند شد. برگشت گفت فاطمه جان بیرون برم صدا شنیده نخواهد شد. فاطمه زهرا فرمود نه برگرد صبر. مهم اون صدا علی ابن ابی طالب ذوالفقار رو کشیده که اون صدا بالای مأذنه گفته بشه. اگر بناز اون صدا خاموش بشه علی ابن ابی طالب صبر میکنه با هر شرایطی باشه صبر. اما چطور به اینجا رسید، چرا اون صدا خاموش میشد، انشاءالله در فرصت دیگه اگر عمری باشه بعد ببینیم امیرالمؤمنین بعد از این جریان وارد میشه به تحلیل دوران دومه خلافت و بعد دوران سوم خلافت و بعد دوران چهارم دوران خود امیرالمؤمنین علیه السلام. خدایا توفیق شکر نعمت ولایت رو به ما عنایت بفرما. خدایا در همین حد ما رو با علی آشنا کردی بیش از این و لحظه به لحظه بر معرفت ما بصیرت ما نسبت به امیرالمؤمنین بیفزای. خدایا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به بهترین وجه به ما مرحمت فرما. خدایا ما و نسل و فرزندانمون رو تا قیام قیامت از امیرالمؤمنین و فرزندانش به اهل بیت جدا مفرما. خدایا توفیق بندگی و عبادت و مناجات و اخلاص در عمل، اخلاق حسنه، اعمال حسنه، عقایدی که تو میپسندی به بهترین وجه به ما و نسل و فرزندان و خانواده ما عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوق و شهدا و علما و امام امت طریق بهار رحمتت بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری فرما. خدایا هر کس حاجتی داره از این جمعی که در محضرشون هستی و سایر دوستان امیرالمؤمنین، خدایا حوائج شرعیه همه ما را برآورده به خیر بفرما. هدیه به ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، شهدا، علما، امام و امت رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.